سلام شنوندگان عزیز، ساعت 23 به وقت ایران، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بار دیگر از ارائه آمار دقیق مصدومان در اعتراضات این شهر خودداری کرد. یک نماینده مجلس میگوید محسن فخری زاده برای سلاح هسته‌ای سیستم ایجاد کرده بود. و نشست سازمان همکاری اقتصادی اکو روز یکشنبه در ترکمنستان برگزار می‌شود. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روز شنبه ضمن خودداری از ارائه آمار دقیق مجروحان اعتراضات روز جمعه در این شهر گفت 19 تن در بخش‌های چشم پزشکی مراکز درمانی بستری هستند. نورالدین سلطانیان همچنین به تلویزیون حکومتی ایران گفت که بقیه مجروحان مرخص شدند. او که پیشتر گفته بود حال 2 تن از مصدومان وخیم است، افزود که کسی کشته نشده است. حسن کرمی فرمانده یگانهای ویژه ناجا نیز به خبرگزاری فارس گفته که تا عصر روز شنبه 67 تن از اشخاصی که عوامل و محرکین اصلی اختشاشات نامید بازداشت شدند. همزمان خبرگزاری هرانا روز شنبه از بازداشت 214 تن از جمله دست کم 13 کودک در اعتراضات اصفهان خبر داد. می گفته این خبرگزاری نیروهای جمهوری اسلامی برای متفرق کردن و سرکوب معترضان به ضرب و شتم، استفاده از شوکر، شلیک گاز اشکاور و گلوله ساچمه‌ای متوسل شدند. تجمع اعتراضی مردم اصفهان به ناکارآمدی مدیریت آبرسانی در این استان روز جمعه در پی مداخله نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. فریدون عباسی نماینده کازرون در مجلس میگوید محسن فخری زاده مقام ارشد هسته جمهوری اسلامی که چندی پیش ترور شد در تهیه نقشه راه اولیه برای توسعه صنعت هسته‌ای و تولید سوخت 20% نقش داشته و در زمینه سلاح هسته‌ای هم سیستم ایجاد کرده بود. بروش روزنامه ایران این نماینده مجلس از فخری زاده به عنوان جعبه سیاه نام برد. گفته های این نماینده مجلس از سوی منبع و یا مقام دیگری تایید نشده و قابل راستی آزمایی نیست. محسن فخری زاده ارشدترین مقام ایرانی بود که در آذر سال گذشته هنگام رانندگی با خودروی خود در جاده آبسرد در حومه تهران در پی یک عملیات منتسب به سازمان موساد اسرائیل کشته شد. 15 نشست سازمان همکاری اقتصادی منطقه‌ای موسوم به اکو روز یکشنبه به میزبانی ترکمنستان که ریاست دوره‌ای آن را بر عهده دارد برگزار می‌شود. به گزارش رسانه‌ها ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران بعد از ظهر شنبه برای شرکت در این نشست وارد اشخاباد پایتخت ترکمنستان شد. کشورهای ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و جمهوری آذربایجان اعضای سازمان همکاری اقتصادی منطقه‌ای موسوم به اکو هستند. حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 67 روز جمعه در 3 جلسه دفاعیات خود در پاسخ به پرسش دادستان‌های پرونده تمام شهادت‌ها را دروغ و داستان پردازی خواند. حمید نوری در سخنانش به دلیل آنکه رفتاری عصبی و پرخاشگرایانه داشت تذکر دریافت کرد که مؤدب باشد و تنها به پرسش‌ها پاسخ دهد. او عنوان کرد که در دوران کار 10 تنها چند بار برای مأموریت به زندان گوهردشت رفته و گفت که در یکی از معدود بازدیدها با شخصی با نام مستعار حمید عباسی در زندان گوهردشت ملاقات کرده است. این در شرایطی است که به گفته شاهدان حمید عباسی نام مستعار حمید نوری در سال 67 و هنگامی بوده که او کارمند قوه قضاییه بوده است. 4 روز دفاعیه متهم روز دوشنبه 8 آذر برگزار خواهد شد. 100 تن از مجروحان جنگ ایران و عراق روز شنبه با تجمع در برابر ساختمان بنیاد شهید در تهران به وضعیت معیشتی خود اعتراض کردند. مجروحان جنگ 8 بر پلاکارد‌های دیگر خود نوشته بودند از بدن تکه پاره جانبازان هرچه سوء استفاده کرده دیگر بس است. این چندمین تجمع اعتراضی مجروحان جنگ ایران و عراق نسبت به شرایط نابسامان زندگی خود در ماه‌های اخیر است. و اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود درباره وضعیت تجارت ایران و ترکیه با سوریه اعلام کرد ترکیه 8 ایران به سوریه صادرات دارد. به گفته اتاق بازرگانی تهران ایران در 7 سال جاری خورشیدی مجموعاً حدود 15 میلیون دلار کالا به سوریه صادر کرده، این در حالی است که ترکیه در 9 نخست سال جاری میلادی ماهانه حدود 131 میلیون دلار صادرات به سوریه داشته است. پیشتر نیز یک مقام سازمان توسعه تجارت ایران فعالترین کشورهای صادرکننده به سوریه را به ترتیب ترکیه، چین، مصر، روسیه، هند و لبنان اعلام کرده بود. بر اساس این گزارش سهم ایران در تجارت با سوریه تنها 3% ارزیابی شده است. در پی انتشار اخبار مربوط به سرایت پذیری سریع سویه جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون، برخی کشورها اقدام به اعمال محدودیت در ترددهای پروازی از شماری از کشورهای آفریقایی کردند. پیشتر در این باره گفتگوی داشتم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا.
با توجه به مشاهداتی که طی چند هفته گذشته در آفریقای جنوبی و کشورهای آفریقایی مجاورش ما دیدیم، افزایش بسیار شدیدی رو به طور ناگهانی در بیماران شاهد بودیم و این وضعیت نگرانی ها رو بیشتر کرده، از این جهت که گونه اومیکرون میتونه یک گونه باشه که سرایت پذیری بسیار بالایی داشته باشه. مشخصه بخصوص این تعداد بسیار زیاد جهش هایی هست که در ویروس ایجاد شده، بخصوص در جاهایی که واکسن روی اونها تأثیر میذاره و از اونها ویروس رو شناسایی میکنه. اما این به تنهایی کافی نیست که همین الان ما بگیم این گونه جدید میتونه از دام واکسن ها فرار بکنه یا نه. به همین دلیل نیاز به زمان بیشتری هست. واکسن سازها هم اعلام آمادگی کردن که در مدت خیلی کمتر از قبل، در حدود 100 روز میتونن حتی اگر مقاومتی هم باشه در مقابل این گونه جدید هم واکسن رو تجدید بکنن و بتونن نمونه های بهتری برای مقابله با این بسازن. این نگرانی در حال حاضر وجود داره با توجه به سرعت بسیار شدید این در انتشار بیماری، دیده شدن اون در بسیاری از کشورهای غربی اروپایی و همچنین در هنگ کنگ در خود افریقا. به نظر میرسه که حتی کسانی که در مدت بسیار کمی در مجاورت فرد مبتلا در هواپیما بودن همین انتقال صورت گرفته. به همین جهت این انتظار وجود داره که این سرعت انتشار بسیار بالایی داشته باشه. اما همین گونه‌ای که الان ما داریم می‌بینیم تغییراتی در گونه بتای قبلی هست که در خود آفریقای جنوبی کشف شده بود، ولی خوشبختانه با توجه به این که شرایط در اون زمان آماده انتشار بسیار زیاد نبود، اون گونه بتا خیلی خطر و تهدید جدی نتونست ایجاد بکنه و بعد گونه دلتا بود که بسیار مرگاور و با خطرات بسیار زیادی همراه شد.
بعضی از کشورها مثل آمریکا، کانادا، کشورهای اتحادیه اروپا و بعضی از کشورهای خاورمیانه بعد از انتشار این خبر درباره اومیکرون ترددهای هوایی از چند کشور آفریقایی رو به کشورهای خودشون متوقف کردند. تا چه حد این توقف و این اقدام میتونه از انتشار اومیکرون جلوگیری کنه؟
ما این تجربه تلخ رو در ابتدای شیوع کرونا داشتیم که باز بودن راه‌های هوایی که از چین انجام شد، چین تونست در کشور خودش کنترل بکنه اما اون رو منتشر کرد. ایران با هواپیمای ماهان تونست ویروس رو به ایران و بعد به کشورهای اروپایی صادر بکنه. الان دنیا به این سمت داره میره که جلو اون اتفاقات قبلی رو بگیره و تا جایی که امکان داره سویه‌های جدید مرگاور و خطرناک رو در مبدأ شناسایی بکنه و در همونجا کنترل بکنه. به این جهت ما ناگزیر هستیم که راه‌های هوایی بسته بشه تا ویروس جدید و یا همون ورژن جدید ویروس کرونا در همون منطقه کنترل بشه و اجازه انتقال به جاهای دیگه پیدا نکنه. هرچند شاید واقعا الان دیگه دیر باشه، همونطور که فرمودید خب در کشورهای دیگه متاسفانه این نمونه هاش دیده شده و این افراد ممکنه که ماها در تماس با افراد دیگه بودن و بیماری بیش از این وجود داره در این کشورها. اما به هر حال تا زمانی که ما و سازمان بهداشت جهانی منظور و متخصصین به اون نقطه مشخص نرسن و مشخص نکنن که این در چه وضعیتی هست، چه از لحاظ بیماریزایی، سرایت، خطرات و بقیه موارد، لازم هست که این کنترل ها انجام بشه تا بعد از اون که واقعا به اون شرایط ایدئال رسیدیم و یا رسیدیم به اون تحقیقات لازم بتونیم راجع به این موضوع تصمیمات بهتری بگیریم.
آیا به نظر شما این سویه جدید اومیکرون با این قابلیت انتشار سریع و سرایت سریعش میتونه افراد مخالف واکسیناسیون رو قانع کنه که الان دیگه وقتشه که واکسن بزنن؟
الان ما مشکلی که داریم و ضربه‌ای که داریم میخوریم از همین موضوع واکسن هراس ها یا افراد و کمپین های ضد واکسن هست. اگر واکسیناسیون به حدی برسه که ما دیگه اجازه سرایت ویروس و گردش ویروس رو در جامعه مدیم، دیگه این اتفاقات و تولید و جهش های سویه های جدید هم متوقف میشه و تا اون زمان ما این مشکلات رو خواهیم داشت و این اومیکرون پایان کار نیست و ما ورژن های جدیدی هم شاهد خواهیم بود، به دلیل این که این واکسن هراس ها یا مخالفان واکسن متاسفانه در این برنامه شرکت نمی کنن. شاید اینها رو تا حدی قانع بکنه، اما متاسفانه در برخی موارد اینها هنوز بر طبل خودشون میکوبند و قانع نمیشن و حاضر نیستن که در یک برنامه سلامت عمومی شرکت بکنن و در واقع اینها که به نظر میرسه باید دولت‌ها قوانین بسیار محکمتری بذارن تا اونها رو مجبور بکنن که برای جلوگیری از آسیب زدن به سلامت جامعه وارد این چرخه واکسیناسیون بشن تا ما بعدها میزان واریانت های جدید رو کم و کمتر داشته باشیم و نهایتاً به نقطه کنترل بیماری برسیم.
نقطه نظرات محمد کاظم عطاری، پزشک ساکن آمریکا رو میشنیدید. غرق شدن یک قایق پناهجویان در چهارشنبه گذشته که موجب مرگ 27 سرنشین آن شد، باعث تنش لفظی میان مقامات فرانسه و بریتانیا شده است. دو کشور یکدیگر را به کوتاهی در کنترل مرزهای آبی خود متهم می‌کنند. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
مرگ دلخراش 27 پناهجویی که شامگاه چهارشنبه گذشته قصد داشتند با قایق بادی و با عبور از کانال آبی مانش از فرانسه خود را به بریتانیا برسانند، همچنان موجی از بهت و نگرانی در محافل سیاسی و رسانه‌ای به همراه داشته است. طبق اعلام مقامات رسمی، دست کم 3 کودک و 1 زن باردار در واژگونی این قایق در میان جانباختگان هستند. در این سانحه تنها 2 نفر زنده مانده اند. سازمان بین‌المللی مهاجرت این واقعه را از سال 2014 تا کنون بزرگترین تلفات جانی در این کانال آبی اعلام کرده است. همزمان مقامات فرانسه و بریتانیا یکدیگر را مسئول مرگ این 27 پناهجو معرفی می‌کنند. بریتانیا فرانسه را به کوتاهی در کنترل مرزهای آبیش متهم کرده، در حالی که پاریس می‌گوید لندن مهاجرت را به شیوه بدی مدیریت می‌کند. مرگ این پناهجویان همچنین باعث تنش بیشتری در مناسبات دو کشور شده که پیشتر در مورد نحوه اجرای مقررات تجاری برگزیت هم با یکدیگر اختلاف داشتند. با این حال، به رغم این تنش‌ها، دو کشور از مبارزه جدی با گروه‌های قاچاق انسان خبر دادند. در همین زمینه گفته شده که 5 نفر در ارتباط با مرگ این 27 مهاجر در فرانسه بازداشت شدند. دولت فرانسه در 2 روز گذشته با اعزام نیروهای ذخیره به نوار ساحلی مانش اعلام کرده که قصد دارد کنترل بیشتری در مرزهای دریایی خود اعمال کند. طبق گفته مقامات رسمی، عبور غیرقانونی مهاجران از کانال مانش در سال 2021 3 برابر کل سال گذشته میلادی بوده است. بر اساس رصد مهاجرت در سال 2020 که از سوی دانشگاه آکسفورد بریتانیا منتشر شده است، پناهجویان کشورهای ایران، عراق، آلبانی، اریتره، سودان، سوریه و افغانستان در سطر مهاجرانی هستند که به بریتانیا وارد می شوند. اما در مرزهای خاکی اروپا هم شرایط برای مهاجران و پناهجویان خیلی هم با مرزهای آبی تفاوت چندانی ندارد. هفته هاست که حدود 2000 مهاجر و پناهجو در مرز میان بلاروس و لهستان در سرمای شدید زمستان سرگردانند. طبق گفته سازمان های حقوق بشری در این مدت دست کم 2 پناهجو بر اثر سرما و 8 تن دیگر بر اثر گرسنگی جان باختند. بیشتر این پناهجویان قصد دارند با عبور از لهستان خود را به آلمان و دیگر کشورهای اروپای غربی برسانند. گفته شده که در میان این مهاجران بسیاری از شهروندان ایرانی و عراقی حضور دارند که موفق شدند بدون شرایط سخت دریافت ویزا مستقیم به بلاروس سفر کنند و از آنجا خود را به مرزهای لهستان برسانند. اتحادیه اروپا دولت بلاروس را متهم کرده که با هدایت عمدی این مهاجران به مرزهای این اتحادیه قصد تلافی تحریم‌های اخیر دولت‌های اروپایی علیه حکومت لوکاشنکو را دارد. به گفته مقامات اتحادیه اروپا انتظار می‌رود که 5مین دور تحریم‌های جدید علیه مینسک در روزهای آینده اعلام شود که شامل تقریبا 30 فرد و نهاد آن کشور خواهند بود.
به اندازه این بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.